أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما عزیزان شنونده، شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مقدمات این بحث محضرتون عرض شد، جایگاه تربیتی سیره را عرض کردیم، جایگاه حقوقی سیره را عرض کردیم، فرق بین سیر و سیره را تقدیم کردیم، منابع سیر را عرض کردیم و نقد و تحلیل اجمالی داشتیم. تحریفاتی که در بحث سیره مطرح است به اجمال گفتیم. اینک به یاری خداوند وارد فصول اصلی بحث سیره میشیم. عرض کردیم که در بحث سیره ما در پی این هستیم که ببینیم منش پیامبر اکرم چگونه بود. در پی آن نیستیم که سیر را ببینیم چگونه بود. سیر در حقیقت بیان تاریخ هست، اما سیره در حقیقت تحلیل تاریخه. سیر زندگی نامه است، اما سیره استنباط از زندگی هست. فصول مختلفی در این بحث مطرح است که همه این فصول انسان ساز، زندگی ساز هست. حالا تا چه حد ما بتوانیم توان عرضه این سیره را داشته باشیم، پیشاپیش اعتراف می‌کنیم که مثل ما و مثل سیره نبی اکرم مثل کسی است که در کنار دریای ناپیدا کرانه نشسته. آنچه میگوییم به اندازه فهم قاصر و فهم ناقص ماست. فصل اول بحث ما سیره نبی اکرم در رابطه با خداوند هست. خب تا این عنوان گفته میشه، این به نظر میاد که نمازهای پیامبر، روزه های پیامبر، تلاوت قرآن نبی اکرم، اینها چگونه بود؟ اینکه پیامبر چقدر نماز میخوند، چه وقتی نماز میخوند، چه سوره هایی از قرآن را میخوند، این سیره. اما اینکه کیفیت عبادت نبی اکرم چگونه بود، این سیره و مربوط به بحث ما هست. ما در مباحث سیره به یاری خداوند در پی این هستیم که عرض کنیم که آنچه خداوند در قرآن به پیامبرش دستور داده یا پیامبرش را با آن توصیف کرده، این در حقیقت سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. در محجة البیضا جلد 4 صفحه 120 شخصی به نام سعد بن هشام میگوید که از یکی از همسران نبی اکرم پرسیدم که اخلاق نبی اکرم چگونه بود. او گفت اما تقرأ القرآن، قرآن میخونی یا نه؟ قلت بلا، گفتم بله. قالت کان خلق رسول الله القرآن، اخلاق نبی اکرم متن قرآن کریم بود در عرصه های مختلف. در رابطه با مسئله ارتباط پیامبر با خداوند، اولین سخنی را که باید مطرح کنیم در صدر سخنان دیگر این است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبد خدا بود، بنده خدا بود. عبودیت یعنی بندگی، طریق معبد یعنی راه هموار. عبد اون کسی است که نسبت به مولایش بیچون و چرا تسلیم هست. دستور آن است که مولایش دستور میده، در مقابلش کسی است که آزاد هست، آزاد از کسی دستور نمیگیره. پیامبر ما عبد خدا بود. عبودیتی که منشأ و زیربنای همه آزادی هاست. آزادی واقعی و آزاد واقعی آن کس است که بنده خدا باشه، و الا آن کس که بنده خدا نیست اسیر محض یا اسیر خدایان درونی است که شیطان است، هوس است، که افرائیت من اتخذ الهه هوا، یا اسیر به اصطلاح خدایان بیرونی است که تعبیر خدایان هم تعبیر مجازی است، یعنی مجبور است حرف بشنوه، امر بپذیره، یا از شیطان درون و یا از شیطان برون. آدم بی خدا بی وزنه، بی وزن که شد به سرعت ربوده میشه، به سرعت به اسارت می کشندش. در سوره حج آیه 31 مثلی داریم در رابطه با مشرکین. مشرکین یعنی اونهایی که عبد خدا نیستند، یعنی اونهایی که دل در کمند محبت حضرت حق نبستند. اون مثل اینه: و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. کسی که مشرک بشه، شریک برای خدا قرار بده، مثل آن است که از آسمان به زمین سقوط کرده و در این میان پرندگان مردارخوار او را در وسط زمین و آسمان می رو بایند و هر قطعه از گوشت او در منقار پرنده مردار خاری می افته، و یا اگر از چنگالشون جان سالم به در ببره، تند باد او را به مکان دوری پرتاب می کنه. آسمان در این آیه کنایه از توحید هست، کنایه از بندگی خداست، و شرک سبب سقوط از این آسمان میشه. در این آسمان ستارگان میدرخشند، ماه و خورشید میتابند. خوشا به حال کسی که اگر در این آسمان همچون آفتاب و ماه نیست، لااقل مثل ستاره درخشان باشه. اما وقتی که انسان از این بالا سقوط کنه، گرفتار یکی از دو سرنوشت میشه: یا در وسط راه قبل از اون که به زمین سقوط کنه طعمه پرندگان لاشخور میشه، و به تعبیر دیگر با از دست دادن این پایگاه مطمئن در چنگال هوا و هوسهای سرکش گرفتار میشه که هر یک از اونها بخشی از هستیش را میربایند و نابود میکنند، و یا اگر از دستشون جان به سلامت ببره، به دست طوفان مرگباری میفته که او را در گوشه‌ای دوردست آنچنان بر زمین میکوبند که بدنش متلاشی و هر ذره ای ازش به نقطه ای پرتاب میشه و این طوفان گویا کنایه از شیطان و شیاطینی است که در کمین نشستند. کسی که پایگاه آسمان بندگی رو از دست بده دیگر نمیتونه افسارش به دست خودش باشه. هر چه در این مسیر جلوتر بره شتابش در سقوط فزونی پیدا میکنه و سرانجام کار به جایی میرسه که تمام سرمایه‌ش رو از دست میده. انسان در حال سقوط هیچ وزنی نداره، لذا برای تمرین حالت بی وزنی برای مسافران فضایی از سقوط آزاد استفاده می کنند. حالت اضطراب فوق العاده‌ای که انسان در لحظات سقوط پیدا می کنه به علت همین مسئله بی وزنی هست. کسی که از بندگی خدا، از آسمان بندگی خدا سقوط می کنه و سراغ معبودهای دروغین میره، تکیهگاه مستقر و ثابت جانش رو از دست میده. گرفتار بی وزنی در درون روح و جانش میشه و به دنبالش اضطراب فوق العاده ای بر جانش حاکم میشه. بنابراین اگر ما سخن از عبودیت خدا داریم، در حقیقت سخن از آزادی واقعی انسان داریم. آزادی واقعی انسان در سایه آن است که دل در کمند یک محبوب، یک معبود و اون ذات مقدس ربوبی ببنده. توحید، لا اله الا الله، شعار آزادی انسان، شعار حریت انسان هست. در جهان آغاز کار از حرف لاست، این نخستین منزل مرد خداست. تا نرمز لا اله آید به دست، بند غیر الله را نتوان گسست. پیش غیر الله لا گفتن حیات، تازه از هنگامه او کائنات. هر که اندر دست او شمشیر لاست، جمله موجودات را فرمان رواست. ریز ریز از ضرب او لات و منات، در جهان آزاد از بند جهات. عالمی در آتش او مثل خس، این همه هنگامه لا بود و بس. لا و الا احتساب کائنات، لا و الا فتح باب کائنات. هر دو تقدیر جهان کاف و نون، حرکت از لا زاید از الا سکون. این رمز آزادی است که انسان سراغ بندگی ذات مقدس ربوبی برود.
حرف خرد فضای او، جام جهان نما بود، جام جهان نما بود. حرف خرد فضای او، حرف خرد فضای او.
اولین ویژگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با خداوند این بود که این پیامبر بزرگ عبد خدا بود. در 8 آیه از قرآن پیامبر اکرم به صورت مطلق به نام عبد نامیده شده. سوره بقره آیه 23، سوره انفال آیه 41، سوره اسراء آیه 1، سوره کهف آیه 1، سوره فرقان آیه 1، سوره زمر آیه 36، سوره نجم آیه 10، سوره حدید آیه 9. اینها آیاتی است که اصلا پیامبر را به صورت مطلق عبد نامیده. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. گفتنی است که مسئله معراج از عبودیت آغاز میشه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. جالب اینجاست، آغاز معراج با عبودیت، پایان معراج هم با عبودیت فاوحا الی عبده ما اوحا، سوره نجم آیه 10. مرحوم ملا صدرا در تفسیر خودش جلد 2 صفحه 124 میگوید که کلمه عبد به طور مطلق و بدون ذکر نام مخصوص پیغمبر اکرم هست، چون خداوند هر جا از سایر پیامبران با تعبیر عبد یاد میکنه اسم خاصشون را هم قبل یا بعد اون ذکر میکنه. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا، اول اسم حضرت نوح آمده بعد فکذبوا عبدنا. وذکر عبدنا ایوب، در هیچ مورد کلمه عبد بدون اسم یا قید به کار نرفته جز در مورد پیامبر اکرم، جز در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دلیلش هم روشنه، کسی که نسبت به غیر خدا حر مطلق هست میتواند نسبت به خداوند عبد مطلق و بنده محض باشه. خداوند بنده مطلق در همه اعصار را رسول اکرم میداند و عبد مطلق نیازی به قید نداره، چون نشانه اطلاق همون اطلاق و سعه هستی اوست. وقتی این چنین است، آدم و هر کسی که بعد از او آمده در زیر لوای این عبد مطلق هست. در بهار جلد 39 صفحه 213 داریم که پیامبر اکرم فرمود آدم و من دونه تحت لوایی یوم القیامه، آدم و بعد از او زیر پرچم من هستند روز قیامت. همه پیامبران و معصومان در تحت لوای عبد محض و عبد مطلق خداوند یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. خب، پس بنابراین اگر بخواهیم تحلیل کنیم اولین و اساسی ترین نکته را در رابطه با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، باید بگیم پیامبر عبد مطلق خدا بود. سخن این است که جلوه های عبودیت چیست؟ عبودیت که یک شعار نیست، بلکه عبودیت یک منش هست. یک جلوه اون نماز است، یک جلوه اون تلاوت قرآن هست، یک جلوه اون روزه هست که به فضل خداوند طی برنامه یا برنامه‌هایی در رابطه با سیره پیامبر در رابطه با نماز بحثی محضرتون خواهیم داشت که خود چگونه نماز می‌خواند و چگونه مردم رو تشویق به نماز و ترغیب به نماز می‌کرد، چگونه فرهنگ نماز رو پیامبر اکرم مطرح می‌کرد، در رابطه با قرآن اینکه پیامبر اکرم خود چگونه قرآن تلاوت می‌کرد و چگونه فرهنگ قرآن رو در جامعه جا مینداخت، این یک بحث مستقلی است که انشالله مطرح خواهیم کرد. اما اون چی که اینجا می‌خوام محضرتون عرض کنم این است که جلوه‌های عبودیت فقط اینها نیست، اینها بخشی از جلوه های عبودیته. عبودیت جلوه های فراوان دیگری داره و قابل توجه است که این جلوه ها رو هم بشناسیم. یک جلوه عبودیت و بندگی این است که انسان فخر فروشی به بندگان خدا نکنه، خودش رو بنده بداند، بنده ای همچون بندگان دیگر. و پیامبر ما این چنین بود. راوی به نام حسن صیقل میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که خانمی روستایی در یه نسخه ای هم هست بزیه، خانمی بدزبان، گذشت از محضر پیامبر اکرم در حالی که و هو یأکل و هو جالسون علی الحزیز، پیامبر رو زمین نشسته بود و مشغول خوردن غذا بود. فقالت یا محمد والله انك لتاكل اكل العبد و تجلس جلوسه. اسم پیامبر اکرم رو برد و گفت میبینم که شما با اون عظمتی که داری عین بنده ها غذا میخوری، عین بنده ها رو زمین مینشینی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ویحک ای عبد اعبد منی، وای بر تو، چه کسی شایسته تر از من که بنده خدا باشه. بنابراین هر جا پای تکبر دیدیم، پای منیت بیجا دیدیم، بدانیم اونجا بندگی رخت بربسته. چرا میگم منیت بیجا؟ چون بعضی جاها من گفتن عین عبادته. در برابر دشمن باید من بود. این که میگم من نابجا، دو جور من داریم. یکی من بجا در برابر دشمن، در برابر متکبرین تکبر چیز خوبی است، من گفتن چیز خوبی است. ابودجانه انصاری در جنگ احد ژست جنگی گرفت و بین دو صف راه میرفت، بسیار متکبرانه. پیامبر اکرم فرمود خدا این سبک راه رفتن رو، راه رفتن متکبرانه رو بدش میاد مگر در جنگ در برابر دشمن. این من بجاست. اما من نابجا در برابر مؤمنین، در برابر مسلمون ها من گفتن نابجا هست. این یک جلوه عبودیت. جلوه دوم عبودیت نبی اکرم این بود که تمام دوستی ها و دشمنی هایش فقط برای خدا بود. آن کس که به راستی بنده خدا هست، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، آنچنان است که دوستی ها و دشمنی هایش را هم بر اساس بندگی خدا تنظیم میکنه. دورترین آدم ها رو از او که هیچ نسبتی هم با او نداره برای خدا دوست میداره و نزدیکترین افراد را برای خدا دشمن میداره. تبت یدا ابی لهب و تب. این صفت برجسته خوبانه، صفت برجسته اولیاء حضرت حق هست. پیامبر هم که عبد خداست، او همین چنین بود. در بهار الانوار جلد 16 صفحه 227 هست که کان النبی صلی الله علیه و آله یغضب لربه ولا یغضب لنفسه. هیچگاه پیامبر اکرم برای خودش خشم نمی کرد. خشمش خشم خدایی بود. در همون کتاب، یعنی بهار الانوار جلد 16 صفحه 237 هست که مولا علی علیه السلام فرمود من تسر لنفسهی من مظلمتن. هیچگاه پیامبر به خاطر مسائل شخصی خشم نکرد. حتی ینتهک محارم الله. اگر یک جایی می دید حریم خدا شکسته شد، حرامی صورت گرفت، فیکون و هین ازن غضبه لله تبارک و تعالی، اینجا بود که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای خداوند خشم می کرد، خشم می گرفت. تکرار می کنم، اینجا بود که نبی اکرم برای خداوند خشم می گرفت. معنای این سخن این است آن کس که عبد خداست هم دوستی دارد هم دشمنی. فقط دوستی نیست، در کنارش تبرا و دشمنی هم هست، منتها هر دوش در محور خداست و هر دوش مقدسه. هم مهر مقدس داره و هم خشم مقدس. که این مقوله مفصلی است در ابواب حدیثی ما. در اصول کافی جلد 2 بابی داریم تحت عنوان باب الحب فی الله و البغض فی الله، و این مسئله مهمی است. چه بسا در عمل آدم نتونه تشخیص بده که چقدر دل داده دین است، اما در این محبت ها دشمنی ها که فقط خودش هست و خودش میتونه به قلبش مراجعه کنه، ببینه به چه میزان دل داده دین است و دینش رو دوست داره. نبی اکرم، این بنده صالح خداوند، این برترین بنده ذات مقدس ربوبی، این چنین بود. دوستی ها و دشمنی هایش فقط برای حضرت حق بود. این برای آن است که بگیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. پیامبر ما که اسوه بود این چنین بود. به فضل خداوند این بحث ادامه داره، در برنامه‌های آینده محضرتون تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا حبیب یا محمد یا رسول الخالقین، یا مؤید یا مجد یا امام القبلتین، یا حبیب یا محمد یا رسول الخالقین، يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين، من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور، من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم